یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هست؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس‌العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی بهشتی در این حوالی.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید. زندگی دیگه است. ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در این حوالی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر میبازد، عاشق دل میبندد، عاشق وقت رفتن لبهایش میخندد، در ذهنم میآید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی میگوید عاشق شو.
تو ملتی در قلب این ملتی،
به نام خدای عاشقان. سلام به همه شنونده های عزیز و همراهان، خیلی خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. امروز می‌خوایم درباره یک موضوع مهم صحبت کنیم: اخلاق مدیریتی، پرهیز از گروه کشی و اهمیت کار گروهی شفاف. تو زندگی کاری و اجتماعیمون گاهی افرادی رو می‌بینیم که نه همدلن نه شفاف. گروه کشی و انحصار در کار باعث جدایی و دلخوری میشه. اما میشه در چارچوب اخلاق صادقانه و انسانی کار گروهی کرد. در این بخش دعوتتون میکنم شنونده بهشتی به روایت بهشتی باشید.
بهشتی به روایت بهشتی. من سید محمد حسینی بهشتی از روزهایی میگویم که حس حضور مردم در خیابانها هوای کشور را عوض کرد. از قوم و درس و بحث و کتابهایی که ما را برای مسئولیت آینده آماده می کرد آموختم که علم حوزوی وقتی با درک زمان همراه شود مسیر سیاست را می سازد. به جوانان گفتم ایمان باید توان اداره اجتماع را داشته باشد. به حوزه حقانی آمدم تا روش درس را نو کنم و نسل جدید تربیت شود. همراه با رفقا پیریزی کردیم نهادهایی که ستونهای جمهوری اسلامی نو باشند. در آن ایام شب و روزم برنامه ریزی ساختار حقوقی و نهادهای تازه بود و همیشه می گفتم نظام وقتی پا بر جاست که عدالت اجتماعی در کارش محسوس باشد. به
بهشتی در هوای هوایی.
مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخت شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
شهید آیت الله محمد حسینی بهشتی بارها بر اهمیت تشکل و کار گروهی سالم تاکید داشتند. ایشون میگفتند گروه های منسجم و شفاف میتونن کار بزرگ انجام بدن و جلوی هر گونه انحصار طلبی و قبیله گرایی را بگیرند. شهید بهشتی معتقد بود تفکر تشکیلاتی یعنی احترام به تفاوت‌ها، کنار هم جمع کردن آدم‌های متخصص و متعهد و ایجاد یک مسیر مشترک برای خدمت به جامعه. او تاکید داشت کار گروهی باید شفاف و بدون پشت پرده باشد و هر کس با دیدگاه متفاوت میتواند نقش خود را داشته باشد. انحصار طلبی و تقسیم بندی آدمها به ما و آنها مورد قبول ایشون نبود و این نگاه باعث میشد اعتماد، همکاری و وفاداری در گروه شکل بگیره. دوستان عزیز، حالا همراه ما باشید تا با صحبت‌های دختر بزرگوار شهید بهشتی، خانم دکتر ملوک و سادات بهشتی، درباره کار گروهی شفاف بیشتر آشنا بشید.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. در مورد اخلاق مدیریتی خدمتتون عرض کنم که ایشون بسیار مسلط به کار بودند و مسلط به مسئولیتی که قبول می‌کردن. واقعا سعی می‌کردن که تسلط کامل به اون مسئولیت داشته باشن. حتی در مورد تقبل مسئولیت دیوان عالی کشور با اینکه در ابتدا بسیار تردید داشتن و تقاضایشون از امام این بود که اجازه بدن که به حوزه برگردن، به حوزه علمیه و حوزه علمیه رو سر و سامان بدن، چون واقعا نیاز داشت حوزه علمیه به سر و سامان دادن، و خب مخالفت امام که گفتن نه حتما شما باید این مسئولیت رو به عهده بگیرین. این طور نبود که فل بداهه اومده باشن و مثلا چون دوست و آشنا و شاگرد امام بودن مثلا امام بیارن بذارنشون مسئولیت قوه قضاییه. نه، ایشون قبل انقلاب هم خدمتون عرض کردم که در جمع دوستان، در جمع روشن فکران اون زمان مورد اعتماد بودن و معروف بودن به این که عدالت را رعایت میکنن و حرف حق میزنن، شفاف برخورد میکنن. به طوری که من یکی از جلسات رو کاملا تو ذهنمه که در همین کتابخانه موزه شهید بهشتی اون جلسه تشکیل شده بود. علتش هم این بود که جناح‌های مختلف مبارزاتی که همه برای یک هدف داشتن مبارزه میکردن و اون هم برقراری نظام اسلامی بود، یه اختلافاتی به وجود اومده بود. دیدگاه‌های مختلف وجود داشت. این دیدگاه‌ها بالاخره منجر به اختلاف شده بود و من خودم شاهد هستم که همه طرفین رو دعوت کردن. اونجا یک دادگاه کوچک تشکیل شد. همه افراد نظراتشون رو اونجا گفتن و استماع کردن عملاً و بعد نظر نهایی رو و حکم نهایی رو صادر کردن و این نمونه کوچکی از اون به اصطلاح فرایند قضایی بود که بعدها براش مسئولیت پیدا کردم. همه طرفین قبول کردن اون نظریشون رو و شما میبینین که اونقدر دقیق و اونقدر با تومنینه گوش کرده بودن به نظرات مختلف که تونستن یک رأی بدن که رأی مورد پسند همه طرفین دعوا باشه.
ما با اسم کاری نداریم، فقط از تو میخواهیم که در برابر محرمات الهی حساسیت داشته باشیم. خوب دقت کنیم، کافی نیست که با سخن یا توی نوشته بنویسیم و بگوییم که بله محرمات و قوانین اسلام را قبول داریم، این کافی نیست. ما این رو در عمل میبینیم. ما اگه دیدیم شما وقتی در یک ادارهی رئیس اون اداره هستی، اگه دیدیم در برابر تبعیض و ظلم حساسی، اگه دیدیم در برابر فساد حساسی، در برابر رشوه حساسی، در برابر فاصله زیاد حقوقها و درآمدها حساسی، در برابر کیفیت پوشش خانمهای کارمند حساسی، در برابر روابط و طرز گفت و شنود آقایون و خانمهای کارمند با یکدیگر حساسی، و همه اینا را با حساسیت میکوشی به راه خدا و راه عفت و راه پاکدامنی و راه تقوا و راه عدالت و راه راستی و راه درستی بیاری بالای چشم ما با اسمت کاری نداریم. قانون و اعمال قانون به وسیله دولت و حکومت و نهادهای مسئول اجتماعی همراه با اعمال قدرت. ما نمیتونیم فکر کنیم که همه بر اساس وجدانشون و ایمانشون همیشه قانون رعایت میکنن. اگر کسانی پیدا شدن که از قانون تخلف میکنن، باید با قدرت جلوی اونها را گرفت. البته اعمال این قدرت بر طبق تعالیم اسلام باید صرفاً به وسیله حکومت باشد. برادرها و خواهرها،
امیدوارم که همه ما برای اعتلاء کشور عزیزمون بتونیم کنار هم و با هم کار گروهی شفاف انجام بدیم. در قسمت‌های بعدی بهشتی در این حوالی هم همراه ما باشید و تا آن زمان در پناه عشق باشید.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تمدنی برخواسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
بر این پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. وی الله
وی الله
وی الله
وی الله
وی الله، تو بکن رحمه به دل ما،
آدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
اصلی به خون زندگی، شور دگه پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی.
اصلی به خون زندگی، شور دگه پایندگی،
در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سرزمین در آشمی رخشی بگیم، از قوم گذشت تا خدا قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
روز بخیر هموطنان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو با عنوان از خانه تا مسجد بشنوید.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه از خانه تا مسجد، ما اومدیم به شهر مقدس قم و الان در خیابان انقلاب هستیم که منتهی میشه به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، و ما وارد یه مسجدی شدیم که خیلی ویژه هست. من سوال خواهم کرد از عزیزانی که حضور پیدا میکنن در این برنامه و از این مسجد با مسما که مزین هست به محلی در شهر مقدس قم با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنم در این برنامه با ما همراه باشید. خب شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد، ما همچنان در شهر مقدس قم هستیم، واقع در محله باب الجنه و مسجد باب الجنه، که الان هم با یکی از عزیزانی میخوام صحبت بکنم که عضو هیئت امنای این مسجد هستند و میخوان از دیرینه های این مسجد با ما صحبت بکنم. شما خودتون رو برای شنوندگان به طور کامل معرفی بفرمایید تا بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، من محسن نیکازما هستم، اهل قم. و این مسجد که از سالهای قبل از انقلاب ما در این محدوده زندگی میکردیم، از بچگی ما در اینجا زندگی میکردیم، به این شکل بر ما خاطره‌های بسیار زیبایی داره. اسم قبلی این مسجد، مسجد کوچیکی بود به نام مسجد حاج آق کوچیک، خدا رحمت کنه این بزرگوارو، مرد بسیار بزرگی بود، یک مسجد خیلی کوچیک ساخته بود و با معنویت بسیار عظیم و بزرگ، که بعد از چندین سالی که این مسجد برقرار بود نیاز داشت که مسجد بزرگتر بشه، عریض‌تر بشه. شخصی به نام حاج محمد آقای آقاجانی رحمت الله علیه این بزرگوار تشریف بردن با فرزندشون حاج حسین آقای آقاجانی. این بزرگوارا کمک کردن، خونه های اطراف این مسجد رو خریدن و یه قسمت بزرگشو به اصطلاح مسجد کردن، که مسجد این تمام مسجد قدیمی به طور کامل رو برداشتن، خیلی به شکل امروزی که الان هست شاید حدود تقریبا 50 ساله که این مسجد به این شکل ساخته شده. این مسجد به این شکل بنا کردن و ساختن. قسمت پشتش رو بعد از چند سال بعد خونه های یک کوچه رو به طور کامل خریدن و خونه هایی که خریدن اون قسمت رو حسینیه کردن. این مسجد رو نام گذاشتن مسجد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
ان شاء
شما اگر بخواین نامی ببرید از خیرینی که در مسیر ساخت و توسعه این مسجد نقش ایفا کردند و تلاش کردند، نام چه عزیزانی رو بر زبان جاری میکنید؟
ازم به حضور مبارکتون که از اینایی که در مورد ساخت این مسجد کمک کردن، قسمت اکثریتش رو حاج محمد آقای آقاجانی بوده رحمت الله علیه، و بیشتر مردم هم کمک کردن و مثل حاج آقای صبوری پدر دو تا شهید، آقای پور عزیزی، آقای ابراهیمی، اینا بزرگای محل بودن که همشون رحمت خدا رفتن و تمام اینا نقش داشتن در ساخت مسجد و کمک میکردن. و خیلی ها دیگه هم هستن که شاید بعدن راضی نباشن که اسمشون گفته بشه. آقای کاظمی بود و خیلی های دیگه از این افراد هستن به اصطلاح کمک کردن تا این مسجد به این شکل در اومده. نکته که بسیار جالبه تو این مسجد اینه که این مسجد معروف به مسجد باب الجنه، و هیچ کس نمیتونه، چه از قدیمی هایی که من ازشون سوال کردم و چه از افرادی که حالا هستن، بزرگایی که اومدن و رفتن، هیچ کس یاد نداره کی اسم این مسجد باب الجنه گذاشته، و همه با تعجب برای اینکه نام این مسجد کی باب الجنه گذاشته هیچ کس نمیدونه، در صورتی که اسمی که رو سنگ‌کاشی‌های بالای مسجد حک شده مسجد محمد رسول الله، این نامگذاری شده. و یکی از معجزاتش اینه که این مسجد به طور خودکار و خداوند لطف کرده واقعا و هیچ کس نمیدونه باب الجنه معروفه تو تمام قم. این مسجد تو خیابون چهارمندون که نزدیک گلزار شهدا هست معروف به مسجد باب الجنه. برکات بسیار زیادی این مسجد داره. از اون زمانی که آیت الله سبزواری رحمت الله علیه در این مسجد اقامه جماعت می‌کردن و بعد از سالها که ایشون رحمت خدا رفتن، آقای احمدی و آقای آقاجانی از حوزه علمیه و بزرگانی که تو حوزه علمیه بودن، با مشورت اینا آقای احمدی اصفهانی رو اینجا درخواست کردن آوردن اینجا به امام جماعت، که الانم مریض احوالن، کسالت دارن، در منزل سر می‌کنن و فرزندشون آقا مهدی اینجا اقامه جماعت میکنه. خانواده های زیادی اطراف اینجا هستن که شناسایی شدن، بالغ بر 40 خانواده اطراف این مسجد. هر ماه اعلام شده توی مسجد صدقاتشون رو اهالی جمع میکنن، سر ماه که میشه میارن مسجد. ما قبلا که بیشتر میتونستیم کارا رو انجام بدیم، برنج و روغن و حبوبات و اینا تهیه میکردیم، با گوشت بهشون میدادیم، ولی حالا صرفا منحصر شده فقط مثلا چیز حدود 1 کیلو گوشت هر ماه در خونه این بزرگوارا میتونیم با کمک این مردم اهدا میشه. یکی مریض میشه، براش بیمارستان، نمیدونم دارو، درمان و نیاز به جهیزیه داره، این اهالی کمک میکنن، اعلام میشه، جهیزیه میارن. یکی نیازهای مادی براش پیدا میشه، قرض الحسنه میخواد. تمام اینها از برکت نماز جماعت اول وقته. ید الله مع الجماعه، دست جماعت قویه. وقتی که مردم همه با هم اتحاد میکنن و ایمان دارن این پولی که جمع میشه، این هزینه که جمع آوری میشه، به راه صحیحش داره انجام میشه، مردم اهالی محل با ذوق، به محضی که اعلام میکنیم یک شخص تحقیقات شده این نیاز داره، حد المقدور اینو از اون نیازی که داره براش برآورده میکنن، مشکلش رو حل میکنن.
بنده محمدی هستم، فرمانده پایگاه عقیله بنی هاشم، مسجد باب الجنه، خیابان انقلاب. برنامه هایی که ما توی مسجد داریم در چند ساعت برگزار میکنیم، یکی برای بزرگسالان که شامل خانم های خانه‌دار و غیره میشه، یه ساعتش برای نوجوانان هستش و یه ساعت هم برای خردسالان. کلاس هایی که برای بزرگسالان برگزار میکنیم کلاس های مهارتی هست و کلاس هایی که باعث بشه خانم های خانه‌دار و حتی خانم های شاغل توانمند بشن در عرصه های مختلف. هم کلاسای فرهنگی، کلاسای حفظ قرآن داریم که خانما میتونن بیان و قرآن رو حفظ بکنن. در کنار اون کلاسایی داریم که باعث افزایش سطح آگاهی و معلومات خانم ها میشه در زمینه سبک زندگی و مباحث روز، از جمله هم کلاس طبی که ما شنبه ها داریم توی این مسجد و خانما هم تشریف میارن، اطلاعاتشون بالا میره و همین که سوالاتشون رو میپرسن از استاد. یکی دیگه از کلاسایی که ما توی مسجد برگزار میکنیم کلاس ورزش هستش. خب متاسفانه خیابون ما به لحاظ بافت قدیمی که داره زیاد باشگاه نداره. خانمایی که در سطح محله هستن، خانمای جوان هم هستن و خیلی متقاضی این بودن که کلاسای ورزشی ما اینجا داشته باشیم. در ابتدا ما که کلاس تازه شروع کردیم اومدیم توی قسمت سالن مسجد که قسمت حسینیه بود اختصاص دادیم به نرمش‌های سبکی که خانم‌ها میتونن انجام بدن. در ادامه خب به خاطر اینکه حرمت مسجد حفظ بشه و بالاخره مشکلی پیش نیاد، هیئت امنا زحمت کشیدن طبقه پایین مسجد رو کامل در اختیار پایگاه بسیج قرار دادن. ما هم با همکاری خود اهالی محل بسیجی ها پایین آماده کردیم. الحمدلله الان ما کلاسای ورزشیمون با جمعیت خیلی خوب در حال برگزاریه. الان هم الحمدلله همه خانم های جوان میان، هر کلاسی حدودا 20-30 نفر اینجوری ما متقاضی داریم و در طول هفته کلن کلاسای ورزشیمون هم برقرار هستش. کلاسامون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میشه که طبق شرایطی که خانم ها دارن خودشون انتخاب میکنن که اول صبح بیان برای کلاس یا اینکه بعد از ظهر تشریف بیارن. کلاسایی داریم که باعث میشه خانم ها بتونن توانمند بشن در زمینه اشتغال و کارآفرینی، با هزینه های خیلی ناچیز آموزش میبینن و خودشون میتونن وارد بازار کار بشن. ما یک بازارچه هم داریم برای خانم ها که محصولاتشون رو میتونن اینجا عرضه بکنن و یه درآمدی هم کسب بکنن. در کنار اون برای نوجوانامون مباحث مختلف قرآنی، فرهنگی و حتی علمی رو داریم. کلاسای مختلف تقویتی رو ما داریم برای بچه‌ها، کلاس ریاضی، زبان، حتی آموزش زبان رو به صورت مستمر ما برای بچه‌ها داریم. الان چند ساله که با استفاده از همین خانمای بسیجی خودمون که هم الحمدلله سطح دانششون بالا هست و دارای سابقه تدریس توی آموزشگاه‌های مختلف هستن، به صورت جهادی اینجا دارن فعالیت می‌کنن و بچه‌ها رو توانمند کردن. الان تقریبا فکر می‌کنم 2 ساله که به صورت مستمر ما این کلاس‌ها رو داریم. کلاسای تقویتی رو داریم باز توسط همین بسیجیامون که حالا معلم دبیرستان هستن، استاد دانشگاه هستن، ولی خب به صورت جهادی ما اینجا خدمتشون هستیم، برای بچه‌ها زحمت می‌کشن. کلاسای قرآنیمون هم خب چند ساله که برقراره. بچه‌هامون حفظ جزء 30 شروع کردن، جزء 1 رو تمام کردن، الان وارد جزء 2 شدن. بزرگسالانمون هم الحمدلله الان تا جزء 12 پیش رفتن خانم‌ها با همین کلاسایی که توی مسجد در حال برگزاریه. آخر هفته که بچه‌ها سرشون خلوت در ما برای بچه‌ها هیئت داریم، هیئت دخترانه که هم کلاسای مهارتی رو دارن، هم حلقه‌های صالحینشون برقراره و هم آموزش‌های مختلف رو می‌بینن. خردسالانمون هم به صورت مجزا مادر خودشون همت کردن، هم صبح‌ها بر حالت مهد داریم برای بچه‌ها، شب‌ها هم مناسبتی برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کنیم براشون.
بسیار خب، شما تمام و کمال از برنامه‌ها و کارکردهای مسجد باب الجنه با ما صحبت کردید و خدا قوت میگم به شما و همه عزیزانی که اینجا تلاش میکنن، مجاهدت میکنن و مشغول فعالیت هستن.
مسجد مکانی است که انسان به عبودیت و عقلانیت بیشتر میرسه.
از خانه تا مسجد،
هر قدمی که شما به سمت مسجد میذارین ملائکه براتون دعا میکنن و ثواب نوشته میشه. یعنی یک مسیری که واقعا آدم احساس میکنه که داره میره به سمت معشوقش، انگار که با معشوقش دیدار داشته باشه. توی روایات هم داریم خوشبوتر، تمیزتر.
لحظه هاتون در پرتو پرمهر خدا، پر از لبخند و شادمانی. خدا حافظ.
صف اهل این